بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همینطور رحلت علامه مصباح یزدی رو، و باز مجددا سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی، جناب آقای دکتر رهبر حضرت عالی، جناب آقای دکتر کواکبیان، جناب آقای دکتر رهدار و دیگر اساتید و حضار حاضر در این جلسه مجازی. استفاده کردیم از فرمایشات برادر عزیزمون جناب آقای دکتر کواکبیان. من به اختصار نکاتی رو عرض میکنم، البته تمرکزمون در همون بحث نقش مردم در حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی هست و قسمتی که گرانیگاه بحث بود که جناب آقای دکتر کواکبیان مطرح فرمودن. من خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث عرض میکنم که منبع اصلی در بحث اندیشه سیاسی علامه مصباح کتاب حکیمانه ترین حکومت، کاوشی در نظریه ولایت فقیه هست که آخرین اثر و جمع‌بندی شده همه فرمایشاتی که ایشون قبلا فرمودن، یک تنظیمی شده، تبویبی شده، و اگر این کتاب رو ما نبینیم احتمالاً در گزارش اندیشه آیت الله مصباح شاید دقت لازم گاهی مخصوصاً در گزاره‌های کلی صورت نگیره. من یه بخش‌هایی از فصل اول این کتاب رو که فصل اول بخش سوم رو، بخش سوم فصل اول از رو می‌خونم برای دوستان، بعد نظرم رو خواهم گفت. عنوان فصل اول بخش سوم، ولایت فقیه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی هست. عبارت اینطور شروع میشه: چنان که پیش از این گذشت، مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی با اذن الهی تحقق مییابد. اینجا دو تا واژه به کار رفت، یکی حکومت اسلامی، چون اتفاقا آیت الله مصباح هم حکومت اسلامی رو دارن هم جمهوری اسلامی رو. توی همین صفحه‌ای که الان میخونم هر دوتا اصطلاح به کار رفته. مشروعیت هم که ایشون به کار میبرن، چنان که بعد از عبارتهای ایشون در ادامه خواهیم متوجه شد، مشروعیت به لحاظ اصطلاح فقهیه نه جامعه شناسی سیاسی. چنان که پیش از این گذشت، مفصل تو فصول قبلی بحث شده، مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی با اذن الهی تحقق می‌یابد. حکومت اسلامی که میگه یعنی قطع نظر از یه الگوی خاص، چون جمهوری اسلامی یه الگو از الگوهای متنوعیه که حکومت اسلامی میتونه داشته باشه، چون به نظر علامه مصباح در اسلام شکل و ساختار خاصی برای حکومت تعیین نشده و این شکل و ساختار حکومت متناسب با مقتضیات زمان و مکان و با رأی مردم و خواست مردم صورت میگیره که ایشون نمونش رو جمهوری اسلامی میدانه و من الان عبارت اون رو هم خواهم خوند. بله، میگه که مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی با اذن الهی تحقق مییابد و نقش مردم در عینیت بخشیدن به آن خلاصه می شود، یعنی همون شکل و ساختار بیرونی حکومت و تحقق حکومت در نظام جمهوری اسلامی. اون بالا حکومت بود، یعنی اصل اندیشه بود، الان رسید به الگو. در نظام جمهوری اسلامی نیز نقش مردم پررنگ است. پس تعبیر خودشونه، نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی نیز نقش مردم پررنگ است، اما نه در مشروعیت بخشیدن به قوانین و حاکمان، بلکه در تحقق بخشی و فراهم آوردن امکان استمرار آن. بعد از چند خط وارد این بحث شدن که اسلام ساختار مشخصی برای کشورداری در تمام دوره‌ها معرفی نمی‌کند، بلکه چارچوب‌های کلی به دست می‌دهد تا در هر دوره متناسب با آنها و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی ساختار و شکل خاصی برای حکومت طراحی شود. بی تردید این شکل و ساختار حکومتی که امروزه بر نظام جمهوری اسلامی حاکم است و در آن سه قوه جدا و مستقل وجود دارد که هر یک سازوکاری دارند، در اسلام سابقه نداشته و دستور و طرحی در این زمینه ارائه نشده است. نوع حکومت اسلامی که در حال حاضر متناسب با شرایط زمانی و مکانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجویز شده جمهوری اسلامی است. بعدشون در ادامه وارد این بحث شدن که نباید کسی فکر کنه که تعبیر جمهوری اسلامی تعبیر متناقضی هست. البته اشاره داره به یک شبهه‌ای که از سوی آقای مهدی حائری ارائه شده بود، در واقع اون رو داره پاسخ میده. بعد در جنبندی اینطور آوردن که بنابراین از یک سو مشروعیت این نظام از پایین ثابت می شود و از سوی دیگر قید اسلامی که به جایگاه ولایت فقیه اشاره می کند حاکی از الهی بودن قوانین و ضوابط تعیین حاکمان است. بدین طریق مشروعیت این نظام از بالا ثابت می شود. این عبارت اهمیتش اینه که ایشون اینجا مشروعیت رو برای مردم هم به کار برده، یعنی اصطلاح و واژه جامعه شناختیش رو هم به کار برده. من یه بار دیگه این عبارت رو به خاطر اهمیتش عرض میکنم. بنابراین از یک سو مشروعیت این نظام از پایین ثابت میشود و از سوی دیگر، این در ادامه توضیح اون تناقضه که کسانی این اشکال رو مطرح کردن. بعد ایشون آمده پاسخ داده، آیا اسلامی بودن نظام اقتضا میکند که شکل و ساختار حکومت از طرف خداوند تعیین و در قرآن و روایات و دست کم در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیه السلام معرفی شده باشد؟ اگر اسلامی بودن نظام به این نیست که ساختار آن را خداوند معرفی کرده باشد، چنان که شواهد بر آن دلالت دارد که ساختار نظام را خداوند معین نکرده است، پس ملاک اسلامی بودن نظام چیست؟ بعد اینجا ایشون میگه دیدگاه امام رو مطرح میکنه، دیدگاه مقام معظم رهبری رو مطرح میکنه و میگه تا حالا هیچ کدوم این دو بزرگوار در فرمایش هیچ کدومشون و دیگر رهبران نهضت ادعا نشده است که حکومت اسلامی حکومتی است که ساختار و سلسله مراتب آن را خداوند و اولیای دین تعیین کردند و مثلا اسلام دستور داده است که ولی فقیه در رأس حرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب شود و باید قوای سگانه از یک دیگر تفکیک شوند. این همچین چیزی ما نداریم در دین. پس وقتی ملاک اسلامی بودن نظام به این نیست که ساختار حکومت، تشکیلات حکومتی و تفکیک قوا را خداوند تعیین کرده باشد، باید این ملاک را در جای دیگر جست. ملاک اسلامی بودن نظام، این اصل نظریهشون تو این عبارت الان، ملاک اسلامی بودن نظام مشروعیت الهی آن است، یعنی همون چیزی که آقای دکتر کواکبیان فرمودن که من هم قبول دارم نسب را، این همونه دیگه. ملاک اسلامی بودن نظام مشروعیت الهی آن است، یعنی اگر نظامی از خداوند اذن تشکیل حکومت داشته باشد اسلامی و الهی است. به عبارت دیگر اگر نظامی توانست دلیل قطعی بر این مطلب بیاورد که از دیدگاه اسلام حکومت کردن حق اوست و او اجازه حکومت دارد، این نظام اسلامی و الهی است و کارویژه‌های خاص دارد. بعد در ادامه که بحثش مفصله فرمایشاتی دارن تا میرسن به این عبارت، در این صورت مردمی بودن نظام با اسلامی بودن آن تعارضی ندارد، بلکه اسلامی بودن مربوط به مشروعیت آن حکومت و مردمی بودن مربوط به مقبولیت آن است. و چون نظام اسلامی ما هم مشروعیت الهی دارد و هم پشتوانه مقبولیت مردمی، ملاک هر دو را دارد، بنابراین هم اسلامی است و هم جمهوری. ببینید در این، من با اینکه طولانی بود این تیکه ها رو خوندم، برای اینکه این کتاب آخرین کتابیه که فرمایشات ایشون رو با توجه به شبهاتی که پیش آمده بود و تقطیع‌هایی که شده بود و گاهی هر کسی به یه بخشی از فرمایش ایشون استناد میکرد، این کتاب تدوین شد، تنظیم شد و جامع‌ترین کتاب. حتما به این کتاب ما اگر میخواییم کار پژوهشی انجام بدیم و با نظر علامه مصفا به شکل جامع مواجه بشیم، باید به این کتاب مراجعه کنیم. و البته نه اینکه اون کتابهای قبلی اشکال دارن، نه، اونجا بحث مثلا مثل همین پرسش ها و پاسخ ها که آقای دکتر از اون مطالبی رو خوندن، خب یه کسی یه جای سوالی کرده یه جوابی داده شده، اونجا در مقام بحث تفصیلی طبیعتا نبودن. اما اگر این بحث رو یه کمی من بخوام کاملتر توضیح بدم، دیگه از رو نمیخونم، ولی اونجوری که من فهمیدم اندیشه ایشون رو خیلی خلاصه بخوام خدمت شما توضیح بدم، از نظر علامه مصباح یزدی تحقق حکومت اسلامی به لحاظ اندیشه ای و تحقق عینیش به لحاظ الگویی قطع نظر از ساختار، چون ساختار اقتضاییه، ساختار جمهور حکومت اسلامی به نظرشون اقتضاییه. ما با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان امر در هر دوره ای ساختار رو متناسب با پیشرفته ترین وضعیت برای منافع مردم طراحی میکنیم. هیچ ساختار متسلبی در واقع وجود نداره. اونی که اسلام برش تأکید میکنه سه تا رکن هست، سه تا اتفاق باید بیفته، یعنی اگه دوتاش باشه کافی نیست، سه تا اتفاق بیفته، سه تا رکن تحقق پیدا کنه، سه تا مؤلفه بیاد، ما میتوانیم دولت اسلامی رو تشکیل بدیم. اون سه تا چیه؟ اولین مسئله مربوط میشه به استحقاق، شایستگی و لیاقت. فرقی هم نمیکنه دوره معصوم با غیر معصوم، فرقی نمیکنه، فقط فرقش در اسم و اوصاف هست. مقام لیاقت و استحقاق همون چیزیه که در قرآن کریم در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح شد، که وقتی خدای متعال حضرت ابراهیم رو به مقام امامت منصوب کرد، اونجا حضرت پرسید و من ذریتی، خدای متعال پاسخ داد که لا ینال و عهد ظالمین. بنابراین وقتی از رهبری الهی سخن گفته میشه، حتما شرایط، لیاقت، شایستگی باید باشه. خدای متعال از میان شایستگان کسانی رو برای پیامبری، برای امامت انتخاب میکنه به اسم. اما فرقش با دوره غیبت چیه؟ فرقش اینه که در دوره غیبت هیچ عالمی، آقای مصباح همینو نگفته، هیچ عالم دیگه هم نگفته که رهبر الهی به اسم معلوم شده باشه، همچین چیزی نیست، به اوصاف هست. یعنی میگه فاما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا تا آخر. خب تعداد فقها ها زیاده، تعداد واجدان شرایط زیاده، اینجا وارد رکن سوم میشیم. البته این رکن سوم باز در مورد معصومین هم بوده. رکن سوم مربوط میشه به حوزه مقبولیت، رکن دوم مشروعیت بود، رکن اول استحقاق بود و شایستگی بود، شایسته سالاری، رکن دوم مشروعیته که حکم الهی میاد. حالا در مورد معصومین میره روی اس، در مورد عصر غیبت و فقها میره روی شرائط. در بحث سوم چیه؟ بحث مقبولیته، به تعبیر فقهی بحث بستیته. رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بود ولی دولت نتونست تشکیل بده. چرا؟ چون بستیت نداشت، چون اون بیعت یا مقبولیت مردمی اتفاق نیفتاد. اما وقتی کسانی اسلام آوردن، آمدن با رسول الله صلی الله علیه و آله، بیعت کنند، اونجا قراردادی که امضا شد، بیعتی که انجام شد در عقبه اولا، عقبه ثانیه، بعد در خود مدینه و جاهای مختلف، همیشه بر این نبود که ما تو رو میخواییم تو رهبر الهی باشی، که بحث دولت بود که ما چجوری جنگ بکنیم، الان صلح کنیم، میدونم شما متعهد میشید که از دستورات من اطاعت بکنید، نظرات من رو بپذیرید. بحث ها روی این موارد بود. حالا شما مستحضرید حتی نماز، اگر من با اختیار و انتخاب خودم نماز نخونم، نماز حساب نمیشه که. یعنی در عبادات هم شرط اینه که فرد خودش انتخاب کنه قربتا لله عبادت رو انجام بده. اسلام که در عبادات هم شرطش رو انتخاب مردم میدونه، اگه طرف البته انجام نده گناه مرتکب شده دیگه. در حکومت و دولت که به صراحت آمده شرط رو بیعت مردم قرار داده، حضور مردم قرار داده. علامه مصباح هم این رو فرمودن با همین تعبیر مقبولیت که اینجا عرض کردم. البته در این کتاب مفصل این بحث در بخش‌های قبلی هم آمده بود، اینجا هم آمده. پس سه تا رکنه. رکن استحقاق، آیا همه افرادی که استحقاق دارن بهشون مشروعیت داده میشه؟ نه، از میان افرادی که استحقاق دارن به برخی ها خدای متعال این منصب رهبری رو محول کرده. در مورد معصومین عرض کردم به اسم، در مورد فقهای جامع الشرایط با شرایط، لذا میگیم فقیه جامع الشرایط. اما اینکه از میان فقهای موجود کدوم یک رهبر بشود، این دیگه آمد شد با بیعت مردم، که تعبیر اینه که الان میگیم انتخابات، یعنی مجلس خبرگانی انتخاب میشود، مجلس خبرگان میاد یکی از فقها رو که واجد جامع شرایط باشه، از همه اون رو بهتر بدانن، تشخیص بدن، به عنوان رهبر در واقع انتخاب میکنن. و بعد دولت هم که همینطوره دیگه، یعنی اون چیزی که الان در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، البته در فرمایشات آیت الله مصباح طرح‌های جایگزین هم هست، یعنی ایشون پیشنهادات دیگری هم دارن که میشود از این روش‌های دیگر هم برای اداره کشور، برای تعیین حاکمان و مسئولان نظام استفاده کرد. منتها همیشه گفتن این نظر منه، نگفتن که مثلا این چیزی که الان داره اجرا میشه یا در قانون اساسی آمده غیر شرعی است، تعبیر این گونه ای به کار نبردن. این در واقع به نظر من لب لباب نظریه ایشون میشه. لذا موردی که در این کتاب آمده باشه، در این جنبندی که من دوباره رفتم و برای این جلسه دقت کردم، یک چیز این گونه ای ما نداریم که بخواد غیر این بحث باشه. چون وقتم تمام شد و یه چند دقیقه هم شاد گذشت، هم عذرخواهی میکنم بابت دقایق اضافه و هم تشکر میکنم از استماعی که صورت گرفت. باز در ادامه حتما استفاده میکنیم از فرمایشات اساتید محترم آقای دکتر رهدار، آقای دکتر رهبر و آقای دکتر کواکبیان. این فهم من بود، شایدم بنده یه وقت درست باز متوجه نشده باشم، استفاده میکنم از فرمایش اساتید بزرگوار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.